سلام به اپیزود دوم پادکست هیو خوش اومدین. آرمان من با امیر حسین و مهران جمع شدیم میخوایم به دور از هیاهو راجع به اونو صحبت بکنیم. قبل از اینکه شروع کنیم میخواستم تشکر بکنم از دوستانی که نظراتشون رو به ما در میون گذاشتن، انتقاد کردن، اشکالاتی که داشتیم و بهمون گفتن. ما اول راهیم و واقعا به ما کمک کرد. ممنون از همتون و خوشحال میشیم که بازم نظراتتون رو داشته باشیم. امروز مهران برای ما موضوع آورده. مهران سلام، در موردش میخوای صحبت کنی؟ قبلش امیر حسین تو هم سلام کن به یادم را خوش سلام کنم.
سلام، خیلی خوش اومدین. قراره که امروز حسابی حرف بزنیم راجع به موضوع مهمی. بفهم
مهران چی آوردی برامون؟
خب سلام به همه، چطوری؟ آقا میونه کلامت اینا گفته بودن توی نظره که خودمون رو کامل معرفی کنیم و بگیم که چه رشته‌ای هستیم و چیکاره. من که مهرانم و فارغ التحصیل رشته یه کامپیوتر. آرما
منم مهندس مکانیکتونم. یه کچه بگیم اون مهندس شم
منم ترم آخره معماری هستم.
کلام باشی ربطی من هم نداری.
برقی و آچاری و هنری.
خب
شروع کنیم.
خب از این
شروع کنیم
که
موضوعی که من آوردم این بار در مورد قربانی بودن یا قربانی دانستن و قربانی گری. خب
گوسفند؟
چی؟
گوسفند؟
نه
یه قربون رو برده.
خب آقا میگه که ما توی جامعه اگه نگاه یکی از معروفترین و رایجترین فرهنگ رفتاری ما قربانی گریه، یعنی قربانی دونستن خودمون، یعنی که ما تصور کنیم یه ظالمی وجود داره و ما قربانی شرایط یا یه شخصی هستیم و یه ظالم یا یه شرایطی داره به ما حکم میکنه یا ما را مورد آزار و اذیت قرار میده. که خب مثالش رو توی دور تا دور خودمون میتونیم راحت ببینیم. شاگرد استادش رو ظالم میدونه و خودش رو قربانی که این بد درس میده یا مثلا نمره نمیده. از اون طرف استاد شاگرد رو مقصر میدونه که درس نمیخونه یا خوب گوش نمیده. آموزش پرورش خانواده ها و دانش آموزار و استاد. از اون ور خانواده ها، استاد و سیستم آموزشی. کلن اینا کامل میشه بستا توی همه چی. خب حالا ما میخواییم در مورد این حرف بزنیم که چرا قربانی ها چه نقش هایی حالا میتونن ایفا کنن و اینکه چه جوری ما بتونیم از این قربانی، از این تیپ قربانی گری بیایم بیرون و چه جوری ازش فرار کنیم. خب حالا تمام این حس و احساسات برمیگرده به اون طرز فکری که اشخاصی که قربانی گری دارن یا احساس قربانی بودن دارن توی ذهنشون میسازن. که مثلا میتونیم برای مثال اینا رو بگیم که من اون فرد قربانی اینا رو میگم: من مسئول انتخاب ها و تصمیمات خودم نیستم. خب یا من مسئول شیوه ای نیستم که من توش زمانم اولویت بندی کنم و طبق اون عمل کنم. من مسئول این نیستم.
یه سوال، اینا رو راهی گریز از اون قربانی گریه؟
نه این الان فعلا میخوام تعریف کنیم که اون قربانی چیه.
آهان اینا عاملاییه که واسه میشه طرف خودش قربانی بدونه.
دقیقاً اون احساساتیه که اون فرد داره.
آها،
یا مثلا دوباره این الان طرز فکری قربانی چنین چیزایی. یا یکی دیگه هست: من مسئول بهبود یا تلاش برای بهبود این رابطه نیستم. من نیاز ندارم مثلا آقا این رابطه رو تلاشی کنم، من مسئول این رابطه نیستم. خودش یا باید درست یا شرایط مثلا مشکل داره یا هر چیزی. یا فرد مقابل باید بیشتر از من تلاش کنه. خب حالا این قربانی‌گری هم در تمام طول تاریخ بوده، یعنی تمام برهای تاریخ رو نگاه کنین توی گزارش، توی اخبار، توی نمیدونم متون تاریخی همیشه یه جایی بوده که یه فردی یا یه جامعه قربانی بودن و یه ظالمی هم همیشه وجود داشته باشه. پس حالا ما قانونی میرسیم که اینکه هر قربانی نیاز به یه ظالمی داره و بدون یه ظالم، حالا این ظالم میتونه فردی باشه، نمیدونم یه دولتی باشه، شرایط باشه، آب و هوا باشه، نمیدونم یه رد و برقی زده، همه این قربانی یه ظالمی میخواد. و حدوداً اکثر ماها، بیشتر افراد جامعه یا مردم، خب مسائلشون رو به دیده یک قربانی نگاه میکنن که انگار قربانی اون شرایط یا افراد شدن. ما اینجوری بیشتر دوست داریم که به شرایط نگاه کنیم. و از پذیرش و اقدامات خودمون و مسئولیت پذیر بودن اون مثلا خود اعمال خودمون سرباز میزنیم و نمیخوایم که مثلا قبول کنیم. که حالا اینا باعث چی میشه؟ باعث ترس، خشم، احساس گناه و احساس بیکفایتی میشه. پس ما الان یه قربانی این احساساتو داره، ترس داره، خشم داره، احساس بیکفایتی داره. حالا استیو کارپمن ببخشید یه مثلثیو برای ما تعریف میکنه و میگه که آقا ما اسم این مثلث میذاره مثلث قربانی، یا حالا من توی حالا این سری این اپیزود اسمشو در اونا میگم مثلث سرزنش، و توی یه کتاب مثلث سرزنش بعد یه مدتی دیگه اسمشو گذاشته بود.
یه چیزی من بگم واسه صحبتت، این در مورد همین چیزی که گفتی توی شرایط حالا آزار خود کشورمون هم مثلا هست دیگه. نزدیکترین تجربه که همه ما داریم اینه که ما یه حکومت مثلا ظالمی داریم و ما قربانی شدیم و همه دنبال اینن که یه عامل خارجی یکی از بیرون بیاد کمکمون کنه.
دقیقاً.
و از زیر مسئولیت شونه خالی میکنیم.
آره، افراد قربانی یا اونایی که قربانی گری رو انتخاب میکنن اینجوریان که مسائل بیرونی و مسائلی که بیرون از خودشون اتفاق میفته رو همه میبینن، فوکوسشون روی اونه و کسی اعمال خودش رو بهش نگاه نمیکنه و فقط اینه که من حواسم اینه که بیرون داره چه اتفاق و شرایط بیرون رو من چقدر داره تاثیر میذاره و من دیگه کاری نیستم.
مثلا کیفیت ماشینای ایران خودرو اشغاله، بعد همه تصادف میکنم ایران، خب رانندگیمون هم اشغاله، این همه تصادف میکنم تا که میدونی ماشینت بی خوده، خب باش درست رانندگی کن.
درست، حالا به اونا هم میرسیم. ولی حالا مثلث رو که داشتیم میگفتیم، امیر حسین تو حرفی سخنی؟
نه.
اوکی، من اینا میخوام سری برسم به یه جایی که بعد دیگه در موردش حرف بزنیم. من فقط میخوام الان این مثلث رو براتون توضیح بدم. خب این مثلث، آقا ما این مثلث تصور کنین یه مثلثی که سرش رو به پایینه، اون نوکه پایینه، اون پایین اسمش
برعکس.
چی؟
هرم برعکس.
آره حالا هرم برعکس. خب پایین، اون پایین نوک هرممون که رو به پایینه،
رأسش. خب
آره، اسمش رو می‌ذاریم قربانی. خب اون دو تا رأس بالایی یا یکیشو
نمیشه اونوری باشه،
حالا بهت میگم میرسیم بهش. چرا؟ خب آقا اون دو تا بالایی یا اسمش یکیشو می‌ذاریم ناجی، یکیشو می‌ذاریم آزارگر. خب حالا این سه تا نقش توی قربانی ها وجود، یعنی این سه تا نقشو الان ما توی مثلث سرزنش داریم. حالا ببینیم این سه تا نقش چیه. یکیش بود آزارگر، قربانی و ناجی. حالا ویژگی هر کدوم چی؟ آقا ناجی خودشو حمایتگر میدونه، حامی، یار رسان و تمام این چیزا خودشو میدونه و رسالت خودشو کمک کردن یا به حل مشکل دیگران و اینکه خودشو صرف دیگران کنه میدونه.
خب
انگار رسالت اون اینه. خب آزارگر رو حالا داریم. آزارگر چیه؟ آزارگر همون قلدره. خب کسی که زور میکنه، زور میگه، نمیدونم قر میزنه، بگه از فقط من میکنه. خب این آزارگر. و آزارگر کسیه که اصلا قبول نمیخواد بکنه که آقا خودش قربانیه.
و آزارگر چرا باید خودش قبول کنه قربانیه؟
ببین تمومه اینایی که توی این مثلث هستن قربانی هستن، اینا داشته باشه.
آه یعنی همه قربانی هستن توی
حالا
مثلث؟
حالا قربانی ها به سه تا چیز تقسیم شدن.
قربانی پایینیه نبود؟
آفن، اینم یه قربانیه. ببین این مثلث مثلث قربانیه. تموم حالا این قربانی
یه مثلث قربانی مختلفی میگیره. توشه مثلا مثل یه استانه که اسمش قربانیه، بعد توشه شهر قربانی.
آفرین. خب آره دقیقاً. ببین دوباره این قربانی ها یه نقشی میگیرن.
امیر حسین چیزی می‌خواستی بگی؟
نه می‌خواستم توضیح بدم اون چیزی که گرفتم. اینا نقشه یکی قربانیه به خودشون میگیرن.
دقیقاً. آفرین.
اوکی.
اوکی.
یکی درمیاد از اون طرف وقتی حس قربانی بودن میکنه، خودشو محق میدونه که تو رو آزارت بده و دور بزنه و تقلب بکنه، چون خودش قربانی. آفرین، میشه آزارگر. اون یکی که ناجیه رو نمیدونم چرا این نقش رو گرفته. اون یکی هم که قربانیه دیگه، رسمش روشه.
حالا میرسمش. خب و حالا اون آزارگر همیشه حالت دفاعی داره و ایدش اینه که من باید ضربه بزنم. چرا؟ چون اگه ضربه نزنم من قربانی دیگران میشم و اونا به من ضربه میزنن. پس همیشه حالت دفاعی و برای این پرخاشگریه و این نمیدونم من کردنه و همه رو مقصر دونستنش از این در میاد که آقا فکر میکنه که من
فهمیدم
قراره به هم مثلا ضربه بخوره، برای همین من زودتر حمله میکنه. قربانی چیه؟ خود حالا قربانی توی اون مثلث، قربانی کسیه که خودش رو قادر به انجام هیچ کاری نمیدونه. خب حقوق خودش توان گرفتن حقوق خودش از دیگران نداره. خب و این جمله رو از قربانی ما زیاد میشنویم که میگه تو تنها کسی هستی که میتونی به من کمک کنی. خب حالا اینا به کی میگه؟
اینا به کی میگه؟
به ناجی.
به ناجی میگه.
به ناجی میگه. چرا؟ چون حالا میرسیم بهش. میخوام زودتر نگم. خب حالا ما یه مثالی میذاریم تو خونه. فکر کنین یه پدر از بچه نشسته پشت پای پلی استیشن داره بازی میکنه. خب بابا از در میاد تو. خب اون لحظه شروع میکنه مامان به بچه گفتش که پاشو، داد میزنی سرش که پاشو برو
سر درس،
خاموش کن و پاشو برو سر درست. الان مادر برای این بچه حکم آزارگر داره. بچه چی شد؟ قربانی. پدر در میاد میگه که چی کارش داری بچه رو؟ بذار بازیشو بکنه، کلی مثلا خسته بوده و نمیدونم سر مدرسه بوده و کلا هیچ چیز. پدر شد ناجی.
ولی همشون قربانی هم.
همشون قربانی شدن اینجا. ولی پدر الان شد ناجی. خب حالا اینجا رو داشته. پدر برای بچه شد ناجی، برای مادر شد آزارگر.
آها.
خب و حالا مادر احساس بدی میکنه که مثلا شه. پدر مثلا این مادر حالا شد برای قربانی.
بعد بچه میشه ناجی؟
حالا میرسیم به اون. حالا پدر، اون پدری که مثلا چی شد چی آره آفرین خیلی باحاله، ولی اون پدر حالا اینجوریه که ناراحت میشه که چرا مثلا این همسرم از دستم ناراحت شد، از ناراحت شدن همسره اعصابش خورد میشه و ناراحت میشه. حالا پدر شد ناراحت، امین قربانی.
درست.
حالا اون بچه حالا میتونه تصمیم بگیره اینه که پشت باباشه در بیاد بره پیش باباش مثلا دلداریش بده میشه ناجی برای پدر، یا بره مثلا پشت مامانش رو بگیره میشه ناجی برای مادر و آزارگر برای بابا.
پس فرض کن یه دنیا
مثلا اینه که مثلا بگید مامان مثلا بیشتر میدونه من میرم سر درسام، چرا ناراحتش کردی؟
فرض کن یه دنیای موازی باشه که حالا بابا بیاد به بچه گیر بده مامانه
دیگه، همین این نقشه که ترام شه. ببین توی این مسئله
توی خونه هست، فرض کن توی جامعه چه جوری قراره بشه، همه همین جور تو هم گره میخورن.
آره.
این برای اون بده با اون خوبه.
آره.
خب حالا برمیگردیم به اینجا که آقا پس ما فهمیدیم آدم‌ها توی نقش‌های مختلف قرار می‌گیرن. خب یعنی همین من به عنوان مثلا یه ناجی یه بار وارد این مثلث میشم، خب و بعد میتونم بیام توی قربانی، نقشمو بیارم تو قربانی، برم تو آزارگر و تمام. آقا ما گفتیم که ناجی و آزارگر بالای اون مثلثن.
ناجی و آزارگر درست. آره. خب. قربانی هم پایین.
قربانی پایین. پس ناجی و آزارگر یه نگاه بالا به پایینی دارن.
خب
یه نگاه از بالا به پایین میکنن به قربانی.
درسته.
از اون طرف قربانی نگاه پایین به بالایی داره. خب و حالا چی میشه؟ حالا میخوام بگم که چجوری قربانی میاد در نقشه آزارگر قرار میگیره. خب وقتی قربانی نگاه پایین به بالا داره که انگار من بدبختم، من نمیدونم، بهم داره زور گفته میشه، این یه انتقامی داره شکل میگیره، میخواد انتقام بگیره. خب پرخاشگر میشه و حالا قربانی میاد تو نقشه آزارگر قرار میگیره. چرا؟ چون میخواد مثلا انتقام از یکی بگیره یا هر چی، مثلا خیلی بلا سرش اومده، مثلا حساس کرده من خیلی بدبختم، این یه خشمی شده و این خشمش رو توی نقشه آزارگر خودش حالا روی بقیه دوباره پیاده میکنه و حالا اون قربانی دنبال یه دونه اون قربانی که شد آزارگر، حالا خودش دوباره دنبال یه قربانی دیگه میگه
سرام خالی کن. و یه سوال، یعنی این که این نقشا خب هم توی این مثلث جابجا میشه مثلا توی خانواده، همین که این قربانی خودش میره توی مثلث دیگه دوباره؟
نه نه، مثلث که یکیه.
نه مثلا پس ما مثلا اینجوری تعریف میکنم که گروه آدما رو مثلا خانواده که گفتی یه مثلثه که توش ما سه تا نقش داریم.
آره. هر شخصی یه مثلثی داره.
مثلا قربانیه تو اون خانواده که اون بچه باشه مثلا میره تو نقش ناجی سری بعدی، در این حال توی مثلث دیگه تو مثلا مثلث دوست داش اونجا هم مثلا میره تو نقش آزارگر. یعنی آقا این به صورت پیوسته توی گروه های مختلفه این نقش جا به جا میشه، همزمان که تو نه تنها توی گروه نقشت جا به جا میشه، توی نقش تو گروه های دیگه هم جا به جا میشه. خیلی پیچیده شد داره.
ببین آره اصلا خیلی جالبه به نظرم وقتی تو درگیر این مثلثه میشی خیلی سخت میتونی ازش خارج بشی. یه عکس هست حالا اگر پیداش کردم حتما میذارمش توی چنل، که پدر به مادر زور میگه، بعد مادر نقشش عوض میشه به بچه زور میگه، و بچه نقشش عوض میشه مثلا به اون سگشون زور میگه. میدونی گیر افتادن همه توی این مثلثه و همه جا هم هست، تو خانواده، توی حکومت ها، همه جا هست.
خب حالا ما یه تعریف کلی از این فهمیدیم، حالا میخواییم ببینیم که آیا این قابل اصلا اصلاح یا نه.
قابل اصلاح هست. آقا هر کسی حق داره که هر کسی حق انتخاب داره، خب اینا که ما میدونیم، و پس میتونه انتخاب کنه از این مثلث بیاد بیرون، ولی تا زمانی که آگاهی نداشته باشه نسبت به هر کدوم این نقشا چجوری حق انتخابش توهم میشه. تو اصلا نمیدونی میخوای چی انتخاب کنی، پس اصلا در واقع حق انتخابی هم نداری، توهم اینو داری که حق انتخاب داری.
وقتی که آگاه نباشی،
وقتی آگاه نباشی به اون آپشنایی که داری، به اون راههایی که داری، به اون چیزی که توشی، آگاه نباشی، انتخابی که میکنی یا توهمه، فکر میکنی داری انتخاب میکنی. و تئوری انتخاب دقیقاً من میخوام ایزن خودشو بگم که چنین جمله‌ای میگه. میگه ما باور داریم هر فردی میتونه تغییر رفتار و یادگیری شیوه های جدید فکری و ارتباطی و ارتباط برقرار کردن با دیگران رو بیاموزه. خب گرچه ممکن است این کار دشوار باشه یا آن رفتارها و الگوهای ارتباطی بسیار قدیمی باشن، یعنی تو خیلی وقت درگیر این مثلث شده باشی، مثلث سرزنش، و این ریشه دار باشه و مقاوم باشن، ولی با این حال ما میتونیم ازش بیایم بیرون و حق انتخاب داریم هر چقدر سخت باشه. اینا کتاب تئوری انتخاب میگه. و ما هر چیزی رو که بخوایم مثلا بفهمیم باید نشونه هاشو بلد باشیم. خب نشونه هاش حالا چجوری میتونه به ما القا بشه؟ یا یه نفر بهمون هشدار، فکر کنم تو بخوای بری یه سفری، خب چجوری از مشکلات اون سفر میفهمی؟ یا اینکه تابلوها رو میبینی، یا یه نفر از قبل بهت گفته، یا اینکه میری بهش برخورد میکنی دیگه، تو میری مثلا به اون نمیدونم راه بندان میرسی. حالا میخوایم بفهمیم نشانه های این که آقا من درگیر آزارگری شدم، قربانیگری شدم، یا ناجیگری شدم چیه. آقا آزارگر رو که گفتیم به همون زورگو قلدر میشناسی. خب حالا این طرز فکرشون چیه؟ اینه که من حق دارم، تو طرز فکرشونه من حق دارم هر کاری بکنم، من حق دارم که فلان کارو بکنم، من حق دارم هر چی. باید قبل این که من حمله کنم به من حمله بشه ضد حمله کنه.
قانون جنگل که میگه یه باید بخوری.
آره دقیقاً یه آزارگر حساب میشه. و اگه تو من به عنوان یه شخصی با یه آزارگری بخوام ارتباط برقرار کنم و دوستم باشه، همیشه باید چیکار کنم؟
قربانی.
حرف اونا انجام بدم. و اگه یه روزی حرف اون انجام ندم یه خدافظ، یه اون رابطه دیگه فایده نداره، چون که اصلا به هم میریزه.
خب یه سوال، من یه آزارگر خودش قربانی هم نمیشه؟
قربانیه، قربانیه که اینجوریه. اتفاقا آزارگر خودش قربانی تر از همه میدونه.
جدی؟
تو طرز فکر خودش میگه من قربانیم، برای همین دارم این کار رو میکنم.
این واکنش دفاعیشه.
واکنش دفاعیشینه. خب چهار رفتارهای غالبشون چیه؟ آقا دستور دادن به بقیه، نظر دادن برای هر چیزی، قُر زدن، انتقاد کردن، سرزنش کردن و مسخره کردن و غیره. خب زبانی که استفاده میکنن چیه؟ توی حرف زدن شما به چه نشانه هایی دارن که ما بفهمیم این فرد الان تو نقش آزارگره؟ همیشه میگن تو باید این کارو بکنی، تو باید، تو نباید، بهتر بود این کارو میکردی، اگه این کارو نمیکردی، اگه این کارو بکنی پشیمون میشی. اینها رفتارهای غالب، گفتارهایی که از یک آزارگر ما میتونیم بفهمیم. دونه دونه داری این آدم هایی تو ذهن زندگی
شدن میانی جلو چشه شدن. من اینجوری حرف میزنم همیشه، ولی آزار نمیدم کسی رو.
شاید هم داری آزار میدیم ما چیز بده میگیم. و میگم که دقیقا همینه، ما اگه آگاهی نداشته باشیم داریم چی کار میکنیم، اصلا حق انتخابی نداریم که ما بخوایم ازش بیایم بیرون. الان تو مثلا آگاهی الان پیدا کردی آقا این مدل حرف زدن حدودا برای یه آزارگره،
یه قربانی آزارگر،
یه قربانی که آزارگر. خب و یه آزارگر حدودا دیکتاتورن دیگه. ببین تصور این که مثلا نظرشون یه دونه چی میگن، اون حرفی که میزنن یه نظره و یه بازخورد و یه دونه آپشنه برای دیگران نیست. تصورشون اینه که چیزی که میگن حق کامله، خب و مثلا دیکتاتور کاملا چیزی که میگه اعتقاد نمیدونم قلبی یا راسخ داره که این دیگه درست ترین چیزی که هست. حالا در سمت مقابل این قربانی
رو داریم، طرف
چی؟
حکم میبره، میگه
دقیقا حکم میبره و همیشه زبونشون اینه که من میکنن، مگه این که زمانی تو میکنن که بخوان یکی رو سرزنش کنن یا مثلا بندازن گردن اون که میگه تو این کار رو کردی. خب حالا در سمت مقابل این آزارگر کیو داریم؟ قربانی. توی مثلث اون پایینیه،
اون ناجیه نقشش خیلی کمه فکر کنم،
نه ناجیه هم میرسه. قربانی داریم، قربانی چیه؟ خودشو ناتوان و ضعیف میبینه. خب. و خب این ناتوانی و ضعیف بودنش بهترین تومه میشه برای آزارگر. آفه این خوب گوش میدین،
من یاد گرفتم.
خب حالا باورهایی که این قربانی داره چیه؟ من ناتوان و بی‌قدرتم، هیچ انتخاب و گزینه دیگه ای هم ندارم. خب تو حرفاشون چیا میشه چی میگن الگو کرد که بشه فهمید این فرد قربانیه؟ یکی تو حرفاشون ایناست، نیاز من اهمیتی نداره، حرف من ارزشی نداره، تو این موقعیت هیچ مسئولیتی رو من قبول نمی کنم و من هیچ کارم، خب هیچ کاری از دست من بر نمیاد و هیچ حقی هم نداره. خب
دیدیم اصلا میخوای بری بیرون با بعضی بعد همین کجا میگن نمیدونم هرج خوره میدونی بریم، بهم میگن یهو بگو خب کجا بریم دیگه، میگه نه هرج خوره گفتی بریم. این قربانیه
رابطه نداره، ولی خب ببین اینجوریه که خب اونم نظرشو نمیخواد بگه، ولی شاید مثلا من به اون آقا تو به من زنگ بزنم یا هرج بری، ولی مثلا من دوست دارم مثلا برم فلان جا،
خب چون نمیگه
ولی من یه همچین تجربه احساس میکنم من هیچ حقی شاید نداشته باشم،
دلیلش همینه. من تجربه من اینجوری هم که آقا خیلی سعی میکنم نظری راجع به این که حالا مثل این کجا بریم یا سعی میکنم خیلی دخالت تو کار را نکنم، چون که شاید میترسم از این که مسئولیتش رو بر عهده بگیرم، میترسم که مثلا به تو بگم بریم فلان جا و اونجا خوب نباشه. و
خب همون یه سری ویژگیاش میشه، میگفت مسئولیت قبول نمیکنم
در این موقعیت هیچ مسئول، نه اینجوریه که فکر کنم اگه حتی کاری هم کرد مسئولیتی نداره در قبالش. امیر حسین داره میگه که من فکر کنم اینقدر مسئولیت دارم که نباید این کارو بکنم.
آره
پس شاید اون نمیشه
خدا مسئول میدونه،
شاید یه چیز دیگه حساب میشه. خب
مثل وقتی که آیو ایکس رو میدن دستمون مواظبیم همه خوشحال بشن.
حالا جهتگیری قربانی ها بیشتر از روی ترسشونه، خب و رفتار آشتیگونه و خیلی خوبی دارن،
همه رو راضی کنن شبیه مهرطلبان.
نمیدونم اینجوری میشه گفت یا نه، ولی خب توی حرفاشون اینا هم میشه میتونیم بفهمیم که میگه من بدبختم و هیچ وقت نمیتونم یا به درد هیچ کاری نمیخورم.
اگه دوتا مثلا آزارگر من بیفتن چی میشه؟
دعواشون میشه
یعنی معمولا نمیافتن ها،
آره دیگه.
دو تا قربانی میتونم من بیافتم فکر
کنم، دو تا قربانی هم میافتن به دنیا فوش میدن، میخوان یه گوشه فوش میدن.
ولی دو تا آزارگر اینجوری که مثلا آقا تو بحث رستوران زدی، فکر کن دو تا آزارگر بیافتن به هم و دو تاشون میخوان فقط حرف خودشونو بزنن، دعوا میشه دیگه. دیدی چه دعوا میشه؟
دو تا ناجی چی
اونم نمیره. ببین خب اینی که
مهربانی اون زمانه قربانیه
کی؟
امام زمان.
نه دیگه اتفاقا مثال من چه ذهنم، امام زمان میشه ناجیه این حکومت قربانیه.
خودش قربانیه یا نه خودش بیشتر این همه سال خود قربانیش کرد نمیذاره بیاد.
ببین یه مسئله ای که هست
سیاسش نکنه این هم میگیرن.
نه اینه که ما توی تمام شاید حالا من تمام ادیان اطلاعات ندارم، اما همیشه تو ادیان هست ناجی. آره. که مثلا عیسی مسیح میاد
دقیقاً
میگه
قراره بیاد تو
تمام آفرین. میدونی چرا این برمیگرده به همون دیکتاتور بودنه؟ دیکتاتور بودنه میگه یه ناجی هست،
نه دیکتاتور بودنه میگه شاید این نیاز به هر فردی که احساس میکنه قربانیه و نیاز به ناجی داره
که امیدوار باشه.
آخه اگه بخوای اینو در مورد چیز کنی که بگی از این حلقه بیام بیرون و این حلقه سمیه، خود خدا هم یه جور ناجی، مثلا میگم من تو بدبختی هم شاکم مثلا برم دعا کنم، یه کسایی که حالا اعتقاد دارن به وجود خدا که فکر کنم اونو دارن تعداد زیادی، حالا آتئیست که ما خیلی نداریم، پس میشه گفت اگه بخوایم متن کنیم خدا خودم هم آزارگره،
چون جهنم
آزارگره. آقا مثلا هیچ چیز یعنی یه سری چیز واقعا عدالت نداره تو این دنیا.
آقا من یه بار یه روحانی
دارم بعد یعنی آقا یه سری یارو تو فقر میاد میافرینه، یه سری یارو تو فرا چی میگم بهش؟
تو چی؟
تو خوشی؟ تو خوشی؟ مفرق
مفرق
یعنی میدونی از یه نوعی هم آزارگر، از یه نوعی دیگه هم ناجیه.
خب نقشه مختلفی پس ما میگیریم دیگه، مثلا دوباره رسیدیم بهش.
هم این که قربانی نیست خدا. خدا
خب اگه بخوام از دید خودم نگاه کنیم، چرا قربانی میگه من این همه براتون درست کردم، خودتون زدین گند زدین تو کره زمین.
آفر الان میرسیم
آقا، پس میگم که این تو سرشته همه ما نهاده شده، پس اصلا نمیشه ازش.
آره من گفتم که اصلا دیفالت تفکر ما اینه که ما دوست داریم که مثلا قربانیه احساس میکنیم، قربانیه جریانی هستیم.
آره
و حالا اگه آگاهی نداشته باشیم بهش نمیتونیم هم از اون در بیایم و دیگه گیر میکنیم تو این تلاش.
پس ما باید مسئولیت پذیر باشیم تا از این کلا لوپ خارج شیم.
دقیقاً.
و میمونه ناجیران بگو تا
ناجیران بگیم. آقا ناجی چیه؟ بنیادش اینه که آقا من برای هر کسی مسئولیت دارم و باید کمکش کنم و مثلا اون هیچی بلد نیست، من باید بیام و اونا نجات بدم. و باورش هم اینه که هر چیزی که درست میدونه برای دیگری خوبه. خب یعنی مثلا من اگه مثلا بگم مثلا تو سیگار نکش، این باوریه که من 100% می حالا درسته سیگار کشیدم بده، چه مثال بدی زد. خب ولی مثلا من میگم اونجا نرو، خب دیگه من میدونم که آقا تو نباید بری و حالا شاید تو نقشه آزارگرم میام تو رو بکشم بیرون از اونجا.
آره
دیکتاتورشی.
و حمایتشون شاید یه جوری زیاد بشه که دیگه آزارگرانه بشه. خب حالا طرز فکرش و همیشه در حال نصیحت کردن، پند دادن، نمیدونم مثل قهرمان دخالت کردن تو هر چیزی هم. و شاید اون قهرمان مثلا شاید دیدی دوتا یه رابطه هست، یه نفری هی میخواد بیاد اینا رو درست کنه، مثلا باشون حرف بزنه یا هر چیزی. خب این میخواد این نقشه نازیو گرفته که من باید بیام مثلا این رابطه شما رو درست کنم، ولی شاید مثلا اون حرفشون کاری که میکنه تازه بدتر کنه، ولی اون تصورش اینه که نه من دارم درست میکنم قضیه رو. خب حالا بیشتر این چیزایی که این ناجی ها میگن چیه؟ میگه من چطور میتونم به تو کمک کنم؟ چه کاری برات انجام بده؟ تو باید فلان کارو بکنی به نظرم. چرا این کارو نمی کنی؟ نمیدونم بهتره این راهو بری، بهتره اون راهو نری و و.
خب ببین یه مسئله که هست این که آقا دل سوز بودن خب قطعا خوبه.
نه نه
آفر. ولی این فرق کجاست که
آره یه مرز باریکیه بین این که تو دل سوزی میکنی و دوست داری یکی راهنمایی کنی، یا اینکه تو فکر میکنی منجی فلانی و حتما تو زمانهایی هم که نیاز به هر قیمتی شده تو باید به این کمک کنی، حتی اگه نیازی نباشه، اصلا ربطی نداشته باشه اون موضوع به تو، نمیدونم دخالت تو نیازی نه، تو فکر میکنی فرد مورد نظری که اون قربانی که تو داری بهش کمک میکنی خب ناتوانه و هیچ قدرتی نداره و تو باید به عنوان یه قهرمان سوپرمنی بری اینو نجات بدی. خب اینجوری نیست که مثلا یه مشاوری بیا مثلا یه مشاور عمل کنی و یه نظری بهش بدی و سعی کنی بذاری اوکی من فقط نظر خودمو میدم، اگه کمکی بود تو بیا به هم بگو. حالا درسته قربانی‌ها گفتن
ولی چیزی هم بگم دیدی اکثر اینا که ناجیان خودشون پر مشکلن، یعنی بهش آقا به توافق خب اول بیا خودتو نجات بده از این
همین دیگه
قربان و ناجی ها اینجوری هستند که نمیخوان قبول کنن که اینا قربانیان.
دیدی مثلا
یه همه فن حریف میخوان خودشون رو نشون بدن،
که همیشه بهترین مشاوره ها رو میده، خودش بیشترین مشکل رو داره.
آره خب این همینه دیگه، اصلا بحث از اول همینه، این مثلثه. ما یه بار من برای تو ناجی ام و تو رابطه خودم مثلا قربانی ام یا شکنجه گرم، همینه همش یکیه.
بریم بیایم
حالا اینا دیگه 4 تا خط دیگه مونده.
4 تا خط
آقا حالا ناجی چه جوری میاد تو نقش آزارگر؟ چند تا روش داره. یکی این که من به تو کمک کردم و میگم که آقا من دیگه به تو کمکی نمیکنم، هر کاری میخوای خودت بکن. یعنی دریغ کردن اون کمک ناجیو باعث میشه آزارگر باشه. مثلا فکر کن یه دکتری بوده، یکی خیلی کمک میکرده به یکی، آقا یه اتفاقی افتاده در میاد میگه که من دیگه تو رو مداوا نمیکنم. کمک نکردن ناجی یه مدل آزارگریه. خب یا مثلا ناجیه مثلا انقدر کمک کرده به یکی، مثلا کمک میکنه، مثلا من به آرمان خیلی کمک میکنم و آرمان یه روزی میرسه که من میگم که آقا این بود جواب مثلا کمک کردن من به تو و من احساس قربانی بودم میکنم، یعنی من که کمک کردم به تو چرا جوابم این شد پس من شدم دوباره یه قربانی، پس ما هی میگردیم. حالا توی این مثلث خب ما هممون با یه کدوم اینا ورود میکنیم، شاید به شکل‌های مختلف، یکی با نقش آزارگر میاد توی مثلث، یکی قربانی، یکی نمیدونم ناجی، ولی هممون یه نقش قالبیو داریم. یعنی درسته که ما میچرخیم توی مثلث، ولی اکثرا یه نقش قالبیو داریم. اکثرا یا توی نقطه قربانی قرار میگیریم یا ناجی یا آزارگر. این نقش قالب ما. و حالا چه جوری از این حلقه فرار کنیم و بیایم تو حلقه توامندی که بریم بیایم یه چای بخوریم.
اینجا ما راجع به مثلث سرزنش صحبت کردیم که فهمیدیم که آقا یه شخصیت
مثلث قربانی
سرزنش
قربانی بعدا من میگفتم سرزنش. آه. توی کتابه حالا چیزام که آخرش میگم سرزنش گفت.
آقا یه مثلثیه، خب
برعکس
مهمه که برعکسه و یه آدم میتونه سه نقشو بازی کنه، قربانی، آزارگر و ناجی، که خب معمولاً روی نقش کلیک میکنه، ولی خب جا به جا هم میشه. ادامهشو بده مهر.
خب آقا حالا ما چجوری در بیایم؟ اینا اول باید بدونیم که آزارگر قربانی، اونایی که نقش آزارگر قربانی داشتن، از نقش خودشون حدوداً آگاهن. میتونن بفهمن که من، یا اگه اینا رو حالا بدونن میتونن بفهمن که یا آزارگری یا قربانی. اما ناجی نه. ناجی کارش خیلی سخت‌تره. چرا؟ چون تمرکزشو گذاشته روی دیگران و اصلا خودشو نمیبینه. برای همین سخت‌تر میتونه بفهمه که من مثلا ناجیم. خب حالا ما میخواییم بیایم به دایره توانمندی. به این مثلث رو تصور کن، یه دایره حالا دوره این مثلث بکش. پس دایره توانمندی توش یه دونه مثلث قربانی یا سرزنش. که چرا؟ چون هر کدوم این نقشایی که من الان گفتم، آزارگر، ناجی و قربانی، خب یه مکملی دارن. خب یه مکمل مثبت، یه نقشای خاکسترین که هم خوب داره هم بد داره. که حالا میگیم که اونا مکمل هاشی. آقا قربانی آدم مبتکر، ابداعگر، پذیرنده یه حرفای دیگران و راحت تر میتونه درخواست کمک کنه. قربانیه. چرا؟ چون مثلا گفتم اونجا که تو حرفش اینه که تو تنها کسی هستی که میتونی به من کمک کنی. کلا راحت تر میتونن هم حرفای دیگران رو بشنون، خب، و همین که درخواست کمک کنن و آدم های مبتکر و ابداعگر. ناجی چی؟ ناجی حدودن مربیگون است. خب تحصیلگر کاراست، آدم همه فن حریف طور، آدم مذاکره کننده ایه، درک و فهم و پرسشگری داره. میخواد بپرسه آقا من چه کمکی به تو بکنم. اینا رو مثلا قربانی ناجی داشت. آزارگر چی؟ آزارگر آدم چالش طوریه، یعنی دنبال چالشه، نمیدونم، راحت حرف خودشو میزنه، نظرش راحت بیان میکنه، خواسته های خودش رو اولویت قرار میده.
اتفاقا به نظرم دنبال چالش نیست، میدونی، چون اونقدر دیکتاتوره که حاضریست به چالش کشیده بشه، فقط دوست داره که چیز بشه، اکسپت بشه از طرف.
یه سوال من دارم، تو داری این ویژگی ها رو دستبندی میکنی در اصلاحی که داری میگی همه اینا یه نفرن، بس همه این ویژگی مال یه نفر، آره
همه این ویژگی ها رو یه دونه فرد آزارگر داره.
اینجا من نفهمیدم مثلا
آزارگر مثلا چیزای منفیشو گفتیم دیگه. خب ولی آزارگر یه چیز خاکستریه، مثبت داره منفی داره. منفیاشو گفتیم که تو میکنه من میکنه آدم ظالمیه، ولی از اون طرف کسیه که نظر خودش راحت میتونه بگه.
نه من سوالم چیز دیگه بود، من اینکه آزارگرم و این ویژگی ها رو دارم در این حال ناجی هم مثلا هستم،
میتونی نقشه
هم
توتو
بکنم هم کمک بگیرم. تو هم میگی همه اینا یه نفرن، هم میگی که نه
همه اینا یه نفره، ولی ببین گفتم ما یه نقش قالبی رو داریم. خب من به عنوان مثلا مهران نقش قالبم رو مثلا میذارم قربانی، اکثرا آدم قربانی مثلا حرفمو نمیزنم، ولی آدم به قول تو مهر طلبی ام، آدمی ام که خیلی راحت حرف دیگران گوش میدم، نمیدونم از اونور راحت مثلا زنگ میزنم میتونم میگم آقا تو رو خدا بیا مثلا به من کمک کن. من نقش غالبم اینه در جاهایی طی مثلا شرایط مختلف آره میتونم برم توی آزارگر، ولی اون قالب مثلا شخصیتی من اینه، قالب شخصیت یکی دیگه میتونه آزارگر باشه.
خب با اینکه به اون میگی چجوری میتونیم از اینجا بیایم بیرون؟
آره چند تا روش دار. خب که من دو تاشو گفتم. روش اول اینه که آقا ما اول این مثلث رو درک کردیم.
آره
کامل خب. بدونیم که آقا نقشا چیان رو بتونیم چیز کنیم.
تو هم درک کردی
درک. و ببینیم که آقا کمترین نقشی که ما میگیریم چیه؟ نقشه که مثلا یه قالب داشتیم، یه دومی که هی عکس میرفتیم و میومدیم، یکی هم هست که کلا زیاد سمتش نمیریم. مثلا به عنوان من حالا نمیدونم، حالا شخص مثلا فکر کنم من به عنوان خودم آزارگر رو زیاد بعید میدونم برم سمتش. خب حالا این نقشو چه فهمیدیم که مثلا ما کدومش کمترینه؟ اگه مثلا ناجیگری باشه با سوالای درست بعد حالا بیایم حل کنیم قضیه. اگه ناجیگری باشه بعد به این سوالا خودمون جواب بدیم. آقا آقا اونا الان چی میخوان؟ حرف تو چیه؟ ناجی اینجوری باید بیه. کمترینه اون چی بود؟ ناجی الان حس کردی. خب این سوال رو باید بپرسیم. چرا های دیگه وجود داره؟ چی میخوای؟ و غیر
از خودمون؟
از خودمون یا مثلا از یه شخص دیگه؟
خب من نفهمیدم.
ما کمترین نقشی که همیشه واردش میشدیم
مثلا
می
آزارگرم، کمترین نقشم ناجیه. خب میخوام از آزارگریه بخارجم.
اگه کمتری آزارگری کمترینت آزارگریه؟
نه آزارگرم، کمترینم مثلا ناجیه.
خب
مثلا
این سوالا رو توی موقعیتی قرار گرفتی، این سوالا رو بعد از خودت بپرسی که اونها چی میخوان، خب حرفشون چیه، چه کمکی من میتونم بکنم، چی کار کنم، چه میخوای، چه راه هایی وجود داره.
یعنی سعی کنم خودم از آزارگری به سمت ناجیگری.
آفرین، ناجی بودنیه رو تو خودت چیز کنی که بتونی درک کنی.
از این مثلث بیام بیرون. نمیخوام
تو زمانی میتونی از این مثلث بیای بیرون که خور نکنی. تو زمان خب آفرین، تو زمانی میتونی از این مثلث بیای بیرون که تمام اینا رو به یه حد چی میگن نرمالی داشته باشی.
یکیش
بالانسش کنی. آفرین.
فهمیدم.
برای همینه که ما الان فوکوسمون رو گذاشتیم.
ما مثلث بیرون نمیایم. مثلث رو متعادلش می‌کنیم.
مثلث خب وقتی میخوایم بیرون بیایم متعادل میکنیم و دیگه از اون مثلث میایم بیرون دیگه. بعد وقتی دوباره افتاد
متعادل میشه گرد میشه.
آره نه دیگه ببین مثلث رو دورش دایره بکش. خب ما هر وقت افتادیم تو این مثلث با این سوالا میتونیم ازش بیایم بیرون، یا مثلا یا نمیدونم هر چیزی چه میدونم.
خودتون از چی گیریم؟ از قرار فرمودی خودتون این تشریح
میشه. بذار دیگه شم برم. آقا حالا نقشه کمترمون رو تصور میکنیم آزارگره. چه سوال از خودم بپرسیم؟ کمتر نقشم آزارگره من به شخص. باید بپرسم آقا من چه نیازهایی دارم؟ خب خواسته ی من چیه؟ نمیدونم محدوده خودم و ارزش های خودم مشخص کنم. دست به ریسک زدم بزنم و اعتماد کنم به اینو. خب این یه روش. با این روش ما میتونیم تا بیان بیرون. بس دیگه حالا روش ها به هر شخصی با یه روشی میتونه راحت باشه. روش دوم چیه؟ آقا کلن بیایم این سوال رو از خودمون بپرسیم. خب چهار تا سوال که نه چهار تا چی میگم بنیاده چیه؟
تو در واقع هر مشکل روانشناسی که داشته باشی با آگاهی میتونی حلش کنی. همیشه تو هر مشکلی که از همیشه خودت سوال بپرسی.
آفرین.
بنویسی، از خودت بپرسی، بهش فکر کنید.
اصلا امیر حسین این که گفتی خیلی جمله قشنگه. کسی که آگاه نسبت به مشکلاتش بزرگترین قدمو برداشته در جهت حل مشکلاتش. کسی هم که قبول میکنه میگه من هیچ مشکلی نمیدونم دیدی یا نه، ولی اکثر آدمایی که من باشون مواجهه داشتم که به نظر من میرسیدن که یه اختلالی دارن هیچ کدوم قبول نمیکنم، گفتم من هیچ مشکلی ندارم، پیشش مشاوری هم نمیرم، اصلا تا این آدم دنیا.
بله یه جمله
قشنگ من خیلی دیدم افرادی که یعنی اصلا تو هر اصلا کسی که بگه منش مشکل ندارم قطعا دیوونه است.
همه اونایی که به روانشناس مراجعه میکنن درگیر روانی افتادن.
نه اینو به ذره قاطع میگم که کسی که بگه من هیچ مشکلی ندارم یعنی قطعا اصلا ولش کن فرار کن ازش.
آره.
فرار کن.
پیرو حرفت ویکتور فرانکل.
خب. ویکتور فرانکل. خب.
یه چیزی میگه. یه نقل قولی داره. میگه که هر چقدرم شرایط ما سخت و دشوار باشه و طاقت فرسا یا هر چیزی، خب همه اینا یه محرکه برای پاسخ دادن ما بهش. خب. ما رو مجبور به چیز نمی‌کنه. محرک ماست که ما به اون شرایط یا مشکل یا هر چیزی پاسخ بدیم. خب حالا بین این محرک و پاسخ ما یا عمل ما بهش یه دریایی از انتخاب مطلق وجود داره. آزادی مطلق هست که ما بتونیم ما تصمیم بگیریم چیکار کنیم. یه دور دیگه بگم. ببین هر میگه که هر چقدر شرایط ما سخت باشه خب و دشوار باشه، تمام این شرایط و این مشکلات یه محرکه برای ما که ما یه محرکی که باعث بشه ما بهش پاسخ بدیم.
خب
حالا بین این محرک ها و این پاسخی که ما میدیم یه آزادی مطلقی وجود داره که ما بتونیم انتخاب کنیم دوره که چه جوری به این پاسخ بدیم.
آره
این حرفه ویکتور فرانکل راستش. خب آقا روش دومو داشته میگفتی. یکی که چارچوب آینده مثبت خودمونو در نظر بگیریم، بیاریم تو ذهنم چارچوب مثبت ما چی
که ببینیم هدفمون
چارچوب آره حدودا هدف ما
چی میخوایم باشیم.
دوست دارم چه جور فردی باشم. خب اگه اونی که دوست داشتم باشم بودم، خب الان
این نبودم که
آره الان چی کار میکردم. خب ارزشامونو بدونیم. خب آنگونه اونجوری که میخواییم اونجوری اگه بودم که اون فرد ایدئالم اگه بودم چند سخت شد اون فرد ایدئالم اگه بودم چجوری عمل میکردم و چه احساسی داشتم. خب رفتار لحظه ایمون، رفتار کلیمون، الان در حال حاضر چه انجام، چه عملی باید انجام بدم که اون فرد که بشم اون فردی که میخوام.
درسته.
خب و نشانه هاشم داشته باشم دیگه، بعد نشانه ها رو بیام به خودم بگم آقا اون مثلثه تو چه نشانه، من الان تو چه موقعیتی قرار دارم. اینم روش دو. اینا برای شاید بعضی خوب. روش سوم آقا سوالای خودمون رو تغییر بده. دیفالت ذهنی ما چیه؟ اینه که ما سوال ذهن ما حدوداً سوالاتی رو تو ذهنمون شکل میده که بر پایه ایناست، قضاوت خودم یا قضاوت یکی دیگه یا قضاوت شرایط و موقعیت. دیفالت سوالات ذهنی که شکل میگیره ایناست. بیام اینا رو تغییر بدیم، این مدل رو تغییر بدیم. حالا سوالات چجوریه؟ مثلا اینه که چرا من این مشکل رو دارم، چرا این اتفاق همیشه برای من میفته، خب مگه من چی کار کردم، مقصر کیه، چرا همیشه من، کجای کارم میلنگه. اینا سوالاییه که ذهن دیفالت دوست داره بسازه.
تغییرش بدیم.
چی؟ حالا چه
تغییر بدیم؟
آره تغییرش بدیم به چی؟ به اینکه چه اتفاقی افتاد، منطقی چه اتفاقی افتاد، با چه شرایطی الان روبروام، الان چی میخوام، چه انتخاب ها و گزینه هایی دارم.
اینا من خیلی دوست داشتم این راه سومی رو.
چه پیش فرض هایی دارم، چه ایده هایی به ذهنم میرسه الان توی این موقعیت. بیام اینا رو دقیقاً مشخص کنم و باز بیام دوباره خودمو توی مثلث قربانی، مثلث سرزنش، ببینم کجای کارم و چه جوری تو کدومم و نیاز دارم چی کار کنم. آقا سوال رو تغییر بدی دیگه. کلی هم اینو داریم، همون ویکتور فرانکل که حرفشو زدیم، میگه که هر چقدر شرایط سخت بود این چهار تا روشو میتونی دیگه تو کلیت پیش بگیری. این که آقا آگاهی پیدا کنی به شرایط که الان توشی و ارزشی که الان داری. خب این اول. دو، یه نفس عمیقی بکش، نفستو حبس نکن، نفستو عمیق بکش و بده بیرون. این کار انجام. چرا میخندی؟
نفستو حبس نکن بکنی که خفه میشی.
نه منظورش اینه مثلا موقعیتی که یه موقع سخت برات پیش اومد سعی کن نفس بکشی. تو خودت نریزیم، نمیدونم اینجوری دیگه. تو شرایط اینجوریه که اکثرا خوب نفس نمیکشین دیگه، اعصابت که خورد بشه اصلا تو نمیفهمی داری چیکار میکنی. اگه دوتا نفس بکشی.
امام علی هم میگه که جدی میگم، یه موقع عصبانیت تصمیم نگیر، خودتون هم ربطی داره.
ربطی داره ولی خب
امام علی ولی گفت
امام علی هم بد نیست.
امام علی گفت فرصت ها به تون دیگه حرکت عبا، نه گفته به تون دیگه حرکت عبا میگذارم.
فرصت ها.
آره چطور یه بار در خونه میخواد
اینا هم
اینا اینا دو تا شیکیه
آخر اون چطور سربازیه میگه جه بدار گفتم حالا چت حدیثم بگم که
آره بچا پس اولی شد آگاهی پیدا کردن نسبت به شرایط و من چه ارزشی دارم. دو یه نفس عمیق میکشیم خب نفس خودمون رو بدیم بیرون و بریم تو. کنجکاوی نسبت به چیزی که اتفاق افتاده نه چیزی که تو ذهن ما الان داره میگذره. این خیلی مهمه
کنجکاوی داشته باشیم.
کنجکاوی داشته باشیم که آقا الان چی شد تو فکر، نه این که الان تو ذهنم چی داره میگذره. این مهم نیست که تو ذهن تو داره میگذره، این مهم اینه که تو شرایط تو کنجکاوی کنی که چی شد، چه اتفاقی افتاد، چی شد که به اینجا رسید. این
حالا من شانس سریاله تدلا سوره دیدین یا نه؟
من دیدم.
یه دیالوگی داره خیلی جالبه، داره دارت بازی میکنه، بعد همه نسبت بهش هیچ کنجکاوی ندارن و قضاوتش میکنن، بعد وقتی برنده میشه اتفاقا همینو میگه، شما هیچ کنجکاوی نسبت شرایط ندارین، وگرنه اولین سوال میپرسیدین تو چند بار دارت بازی کردی، من بهت میگفتم از بچگی تا الان دارم دارت بازی میکنم، پس بام شرط نمیبستی که ببرد.
Guys have underestimated me my entire life. And for years I never understood why. It used to really bother me. But then one day I was driving my little boy to school and I saw this quote by Walt Whitman. It was painted on the wall there. It said, "Be curious, not judgmental." I like that. So I get back in my car and I'm driving to work. And all of a sudden it hits me. All them fellas that used to belittle me, not a single one of them were curious. You know, they thought they had everything all figured out. And so they judged everything and they judged everyone. And I realized that they're underestimating me. Who I was had nothing to do with it. Because if they were curious, they would ask questions.
مرسی ازت. خب آقا کنجکاوی هم گفتم نسبت به شرایط داشته باشیم، نه چیزی که تو ذهنمون میگذره، و در آخر تصمیم بگیریم با این دیدگاه که الان چه اقدام مثبتی میتونم در مقابل این شرایط انجام بده. و همین. صدق الله العلی العظیم.
مرسی عزیزم.
فضل بشه.
امین حسین یه برداشت کلی یه خلاصه بگو به اون که در حد 30 ثانیه از اتاق فرمان اشاره میکنم که
ببین
از اول تا آخر یه خلاصه بگو.
اوکی
بگو
این یه چیزی آخه ببین مثلثه، یه چیزی که همیشه هست، خب نمیشه ازش فرار کرد، فقط اینکه تو اون لحظه تو اون شرایط آگاه باشی که الان تو چه نقشی هستی، قطعا میتونی مدیریتش کنی اون نقشه رو. و مثلا من اگر ناجی هم دارم، اگر دل سوزم و میخوام به تو کمک بکنم، وقتی که آگاهی پیدا کنم که آقا یه نقشی هم هست که ناجیه و این دل سوزیه رو دل سوزی زیاد از حد میشه ناجی، و وقتی میبینم دارم اذیت میشم، دارم زیادی به تو سرویس میدم، وقتی آگاهی داشته باشم دیگه بالانسش میکنم، اون مثلث میره تو همون قسمت دایره. تمام مشکلات بشر با آگاهی حل میشه و با پرسشگری از خود و کنجکاوی در دنیای بیرون.
مرسی واقعا، بوس به وقتتون، خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.